در مورد امور معارج خواستش رو یکی عرض کردیم، روایت از رسول اکرم هست که کسی سوره از امام صادق علیه السلام، کسی مداومت کنه بر قرائت سوره معارج از حساب و کتاب قیامت فارغه، حساب و کتاب نمی کشه ندهش. این صداش کردم. در روایت دیگه ای هست اگر کسی گرفتار باشه، مشکلدار باشه و سوره معارج رو قرائت کنه، فتح و گشایش براش حاصل میشه. اسیری باشه، گرفتاری باشه، کسی مشکل داشته باشه، قرائت سوره معارج باعث گشایش کارش میشه. و دیگه روایت داریم که قاری سوره معارج جزء کسانیه که دعوت حضرت نوح رو درک کرده، جزء اونها محشور میشه. حالا در ذیل آیه سأل سائل و عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج عرض کردیم، روایتی وارد شده که شخصی اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله شما هرچی گفتید ما پذیرفتیم، شهادت به توحید و شهادت به نبوت شما و روزه گرفتن، نماز خوندن، حج رفتن، اما اینکه شما این جوان رو یعنی امیرالمؤمنین رو خلیفه خودت قرار دادی، حاکم بر ما قرار دادی، از جانب خودت یا از جانب خداوند؟ رسول اکرم سه مرتبه فرمود از جانب خداوند، که این شخص برگشت گفت خدا یا اگر این مطلب حقیست و از جانب توست، سنگ و عذابی از آسمان بیاد و بر سر ما بخوره. خودش درخواست کرد که روایت داره قبل از این که به شترش برسه یا شترش رو حرکت بده، سنگی از آسمان به سرش خورد و همون جا به هلاکت رسید. که آیه می فرماد سوال کرد، درخواست کرد، درخواست کننده ای عذابی را که واقع است. گفتیم واقع اسم فاعله و به زمان حال دلالت داره، یعنی این عذاب همین الان واقع برای کافران. ان جهنم لمحیطت بالکافرین، متو اونا نمیبینن، روزی میبینن که پرده ها از جلوی چشمشون میره کنار. و در اصول کافی در ذیل همین آیه که سأل سائل به عذاب واقع للکافرین، امام صادق میفرماید للکافرین به ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی کافران، کافر چند جور داریم، یکی کافر به خداست که اصلا خدا رو قبول نداره، یه کافر کافر به نبوت مثل اهل کتاب مسیحی ها یهودی ها، خدا رو قبول دارن اما پیامبر ما رو قبول ندارن، اینا جزء کفار محسوب میشن به یک وجه. یه کافری هم داریم که کافر به ولایته، خدا رو قبول داره، پیامبر رو قبول داره اما ولایت رو قبول نداره. همون جوری که مؤمن درجات ایمان، ایمان به خدا، ایمان به نبوت و ایمان به ولایت. بعد فرمود لیس له دافع من الله ذی المعارج، برای این عذابی که بر کفار نازل میشه از جانب خداوند هیچ دافع، دفاع کننده ای ندارد. در مقابل این عذاب هیچ سد دفاعی کافران ندارد. گفتیم از اینجا استفاده میشه که مؤمن در مقابل عذاب سد دفاعی داره، برای مؤمن سد دفاعی هست که موجب میشه عذاب به این نرسه. که در مورد سد دفاعی هم گفتیم مثلا وجود امام باعث میشه که خیرات نازل بشه و بلاها برگرده، بعد اون حججی که در تحت ولایت حجت خدا هستن، که در هر شهری در هر ولایتی که هستن باعث برگشت عذاب میشن، که عذاب به اهل اون شهر نمیخوره به برکت وجود اونها، که اونها دافعن، دافعی هن از جانب خداوند. و همین جور میاد پایین، مثلا صدقه. صدقه دادن خودش یه سد دفاعی در مقابل عذاب، که عذاب رو بر میگردونه. و بعد اعمالی که حالا در شریعت ما آمده، اینا برای مؤمن سد دفاعی هست، اما کافر دیگه این سد دفاعی رو نداره. خب این دافع من الله ذی المعارج، هیچ دفاع کننده ای از خداوند صاحب معارج نداره. گفتیم معارج یعنی مواضع عروج، محلی که برای عروج و بالا رفتنه. خداوند صاحب معارجه، مواضعی داره برای عروج که هر کس از یه کانالی عروج میکنه و بالا میره. معارج مختلفیه و مدارج مختلف، عروجها مختلفه. طرف تا چه افقی عروج میکنه، تا چه افقی بالا میره. مثلا خود رسول اکرم رو افقهای مختلفی هست برای ایشون. ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، در نزد سدرة المنتهى، در اون افق مشاهده بهش دست میده. یه جا میگه و هو بالافق الاعلى، در افق اعلا. یه جا میگه افق مبین، بالافق المبین. اینها معارج مختلف است، عروج‌های مختلفی که طرف پیدا میکنه. و حالا هر انسانی بر اثر تبعیت رسول الله، مؤمنینی که در راه آخرت سلوک میکنند، عروج پیدا میکنند، بالا میرن به افق خودشون، چون معارج مختلفه. و اون کسی که بالا میره، اونایی که پایین تر از او هستن، همه زیر مجموعه او واقع میشن، زیر مجموعه اون کسی هنگه بالا دستشونه. و در عروج دیگه کسی رو نداریم به افق رسول الله برسه. لذا کتابش، دینش، وجودش خاتمه، خاتم انبیا. کتابش خاتم کتب، دینش خاتم ادیانه، چون دیگه بالاتر از او عروج نداری. تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، عروج میکنن ملائکه و روح. در تعبیر ملائکه و روح گفتیم یکی از تعاویل ملائکه و روح، ملائکه مؤمنینی هستن که یملکون علم آل محمد صلی الله علیه و سلم. و روح مراد امامه، که شیعیان و امام در حال عروجن به سوی خداوند. که یه نکته ای رو گفتیم در توحید خیلی مهم بود، که میگه عروج میکنن ملائکه و روح به سوی خداوند، در حالی که ما میدونیم خداوند همه جا هست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن اوست. فاینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو کنی به خدا رو کرده اید. رسول اکرم فرمود لو دلیتم بحبل الى الارض السابعه السفلى لحبت على الله، فرمود اگر یه ریسمانی رو آویزان کنید در یه چاهی، بندازید در یه چاهی که بره برسه به زمین هفتم، میرسه به خداوند. یعنی فکر نکنید خدا فقط تو آسمانه. اون روایتی که عرض کردیم، امیرالمومنین فرمود از قول رسول الله، فرشته ای آمد گفت من از آسمان هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رسان. فرشته دیگه ای آمد گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رسان. فرشته دیگه ای آمد گفت من از شرق عالم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رسان. ملک دیگه ای آمد گفت من از غرب عالم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رسان. خداوند در جایی نیست که بخواییم به طرف او عروج کنیم، بالا بریم. در هر شأنی، در هر مقامی، در هر معراجی حق هست. پس این که میگه عروج میکنن به سوی خداوند چیه؟ عرض کردیم وقتی که ما به طرف بالا عروج میکنیم از کسرات به سوی وحدت میریم. در دنیا مؤمن هست، کافر هست، شیطان هست، شیاطین هستن، طاغوت هست، جنود رحمان هست، جنود شیطان هست، ابراهیم هست، نمرود هست، فلان فلان. اما وقتی در بهشت میریم دیگه شیاطین اونجا راه ندارن، کفار اونجا راه ندارن، حذف میشن دیگه. بالاتر میریم جایی که ملائکن، فرشتگان خدا هستن، یعنی مقام معلوم فرشتگانه. بالاتر از اون مرتبه مقام روحه که فرشتگان هم اونجا راه ندارن، فقط روح. روح هم یک حقیقت بسیط و گسترده است. حالا همینجور بالا میریم به یه جایی، جا که میگیم نه مکان، مقامی میرسیم که جز خداوند اونجا دیگه کسی نیست، جز خدا دیگه کسی نیست. خداوند در همه جا هست، اما مرتبه ای هست که جز خدا کسی اونجا صاحب حکم و اثر نیست، و این عروج به سوی اون مرتبه است که حالا گاهی وقت از اون مرتبه به تعین اول نام میبرید. در لسان عرفا میگن، عرفا میگن تعین اول، یا به اصطلاح میگن مقام جمع، و تعابیری که دارن که نمیخوایم وارد اون اصطلاحات بشیم. پس این عروج ملائکه و روح به سوی اون مقام جمعه. بعد فرمود در روزی که مقدار آن 50,000 سال است. در مورد یوم که روز باشه در قرآن که میخونیم عزیزان توجه داشته باشند، روز اینجا بر اثر گردش زمین و خورشید و اینها به وجود میاد، اما در قیامت، در آخرت که دیگه این اوضاع و احوال نیست. روز اونجا به چه معناست؟ ایام آخرت دیگه مثل ایام دنیا نیست. پس چجوریه؟ گفتیم در روز ما اشیا رو میبینیم، واضح میشن، آشکار میشن، هویدا میشن. جعل النهار مبصرا، مبصر بصیرت برای بینایی روز. حالا وقتی که پرده از جلو چشم طرف میره کنار و یک عروج میکنه به یه مرتبه ای و حقایق برش مکشوف میشن، او میشه یک روز از روزهای آخرت. پرده دیگه میره کنار میشه یه روز دیگه، پرده دیگه میره کنار میشه یه روز دیگه. مواطن مختلف قیامت رو تعبیر میکنیم به روزهای مختلف قیامت. اینو تو تمام قرآن دقت داشته باشید که فکر نکنیم روز قیامت یه چیزی در طول دنیاست، که حالا تو همین آیه میرسیم بحثشو تو همین سوره، که این نیست که یه روزی بیاد که قیامت بشه، چون روز قیامت از جنس روزهای دنیا نیست اصلا. چجوریه؟ تو یکی دو تا آیه بعد بحثشو میگیم. اما فرمود در روزی که مقدار آن 50,000 سال است. حالا هر چی که باشه معلوم میشه این روز خیلی عظمت داره، این روز خیلی عظمت داره، عروج میکنن در چنین روزی. اما آیا واقعا زمانمنده؟ چون سال یه چیزی برای ما گذاشته شده، به خاطر گردش زمین دور خورشیده که سال به وجود میاد، ولی اصلا در کرات دیگه روز و ماه و سال معنا نداره. اصلا آیه قرآن میفرماد و جعل شمس زیاهم و القمر نورا و قدره منازله لتعلم عدد السنین و الحساب. خداوند خورشید و ماه رو قرار داد، برای اونا منازلی قرار داد تا شما حساب کار دستتون بیاد. ما الان روزا رو چجوری حساب میکنیم؟ بعد اثر گردش شب و روز که میدونیم، یک روز، یک شب، دو روز، دو شب. خب حالا برای اینکه گم نکنیم ماه داریم، میگیم این روز اول ماهه، این روز دوم ماهه. ماه چی میشه؟ در تزاید دیگه، تناقض و تزاید داره، کم و زیاد میشه. از روی او روزای ماه رو، امروز روز 15 ماهه. ما از کجا میفهمیم 15؟ به خاطر وجود ماهه. اگه ماه نبود ما اصلا ماه نداشتیم، یعنی برج نداشتیم که حساب کنیم 30 روزو. بعد این 12 ماه رو یک دور زمین دور خورشید میچرخه، میگیم شد یک سال. که اگر اینها نبود ما حساب و کتاب دستمون نبود اصلا. اگه فقط بر فرض یه روز و شبی میامد میرفت، دیگه ماه نداشتیم، دیگه سال نداشتیم، این حساب و کتاب ها رو نداشتیم. و اینا هم تو این منظومه شمسی به وجود آمده، بیرون منظومه شمسی اصلا شب و روز معنا نداره. شب و روز هم به خاطر چرخش زمینه دیگه، اگه زمین وایستاده بود که شب و روز نبود دیگه. مثل کره ماه، کره ماه الان نصفش همیشه روشنه، نصفش همیشه تاریکه، شب و روز نداره، نصفش همیشه شبه، نصفش همیشه روزه. اینها مال اینجاست، احکام دنیاست. آخرت عالم دیگه ای هستن، این احکام اونجا نیست. پس اونجا چیه؟ این که میگه 50,000 سال میخواد حساب ما، چون حساب کتاب اینجوری دستمونه دیگه. خب مثلا شما مثال بزنیم، میگی پسرم من رفتم برات حساب بانکی باز کردم، 100,000 تومان ریختم تو حسابه. پسرت میگه 100,000 تومان یعنی چقدر؟ شما باید یه چیزی بگی که این حساب کار دستش بیاد. مثلا میگی این پفک ها رو میبینی، پفک میخری، با این 100,000 تومان 1,000 تا پفک میتونی بخری. خب این چون میشناسه حساب کار دستش میاد. حالا خداوند وقتی عظمت این روز رو میخواد برای ما بگه، میگه مقدارش 50,000 ساله. رسول اکرم فرمود این 50,000 سال برای مؤمن از یه نماز واجب کمتره. زمان 50,000 سال یه نماز واجب 5 دقیقه است. پس اصلا بحث زمان نیست اونجا. یه حرفی هم حکما میگن، فلاسفه، به این معناست. حالا اینو که فهمیدید شما دیگه، تو لیلة القدر میگیم خیر من الف شهر، اونم میفهمید یعنی چی. یوم عند ربک کالف سنه، یک روز در نزد پروردگار تو مطابق 1,000 سال است، اونم دیگه میفهمی یعنی چی. به این معناست که اگر این روز آخرت رو، قیامت رو بخوایم بیاریم تو حساب زمان دنیا پیاده کنیم، فاصله 50,000 سال رو پر میکنه. 50,000 سال رو پر میکنه. مثل اینکه یه چیزی رو شما بخواید به یه واحد دیگه ای تبدیل کنید، یه چیزی رو بخواید به یه واحد دیگه ای تبدیل کنید. بعضی هم گفتن حالا از مفسرین مراد از 50,000 سال، یعنی اگر کسی از زمین تا آسمان بخواد طی کنه 50,000 سال طول میکشه. این مال یه تعبیری که از مفسرین گفتن. یه تعبیری که دیگه در روایت آمده میفرماد حساب و کتاب خودتونو برسید اینجا، چون در قیامت 50 موقف هست برای حساب، 50 موقف، هر موقفی هم 1,000 سال طول میکشه. این برزخ، این طول اقامت در برزخ، اینها مؤمنی که اینجا حساب و کتابشو صاف کرده، اونا 50,000 سال جلوتر از دیگرانه، چون تمام این مراحل رو گذرونده. و مطلب دیگه که عروج ملائکه رو تعبیر کردیم به مؤمن، ما مؤمن رو میخواییم بسنجیم با هم، مؤمنین رو. آقا تفاوت من با سلمان فارسی چقدره؟ ها؟ یه واحدی باید داشته باشیم دیگه، یه واحدی باید داشته باشیم. میگیم آقا مثلا شما 100 سال دارید، 100 سال دارید، اما سلمان فارسی 50,000 سال داره. شما 100 سال، مقامت، مقام سلمان 50,000 ساله مثلا. یا بعضی از علوم و معارف هست، فهمیدن یک مطلب به جان نشستنش 1,000 سال راهه، 1,000 سال راهه. یعنی بخوایم یک واحد قرار بدیم، کسی که توحید رو میفهمه، توحید رو فهمیده، با اون که نفهمیده میگیم آقا این 1,000 سال جلوتر از این آقاست، 1,000 سال. یه بار خدمت آقا جان مشرف شدیم با عزیزان جلسه، حالا نمیدونم بعضی از عزیزان بودن اونجا، آقا جان فرمود من 72 سالمه اما 72,000 سال دارم، 72,000 سال دارم، که این وسعت جان انسان ها هم هست، چون قرآن یک بطن نداره، بطون مختلف داره. یک تعبیرش قیامته، کسی که به سیر قیامتی رسیده این 50,000 سال رو طی کرده و الی آخر. حالا فرمود ملائکه و روح عروج میکنن به سوی خداوند در روزی که مقدارش 50,000 سال است. خب بعد به رسول اکرم فرمود فصبر صبرن جمیلا، پس تو فا برای چی نتیجه است؟ پس تو صبر کن، صبر کردنی زیبا. در مقابل چیه؟ در مقابل اون کسی که عذاب خواست از خدا، رسول اکرم ناراحت میشه. رسول الله رحمت للعالمینه، وقتی میبینه انسان ها به بیچاره، چون بعضی مفسرین میگن آره در مقابل این انکار کفار رسول الله ناراحت میشه، نه خیر، رسول الله وقتی دلش به حال اینا میسوزه. امیرالمؤمنین روایت داره بر کشتگان جنگ جمل یا صفین بود، ایستاده بود و گریه میکرد، گفت چرا خودتونو شقی کردی، چرا خودتونو بدبخت کردی. رسول اکرم حریصون علی المؤمنین، حریصه، حریصون علیکم، حریصه که شما رو بهشتی کنه. وقتی میبینه طرف خودش داره درخواست عذاب میکنه ناراحت میشه، وقتی میبینه اینا دارن درخواست عذاب میکنن، که آیه قرآن اصلا به رسول اکرم میگه ولا تحزن علیهم، در مورد اینا ناراحت نشو، ولی شون کن اینا اصلا ارزش این حرفا رو ندارن. اولیاء خدا از گناه ما رنجی میبرن که ما نمیفهمیم که داری چی کار میکنی با خودت. مثل اینکه شما ببینی یک کسی ورداشته اسید میرزه چشم خودشو کور کنه، شما میگه ای داری چی کار میکنی، چرا این کارو میکنی، چقدر ناراحت میشی، حالا هیچ ارتباطی هم با تو نداشته باشه، تازه اینم مال دنیاست، کورم بشه مثلا 60 سال کوره، ولی اونجا ابد در پیش داره، ابد، امروز و فردا و پس فردا نیست. فرمود فصبر صبرن جمیلا، صبر کن. ما صبر رو بگیم یعنی چی؟ اصلا تفسیر صبر یعنی چی؟ صبر اصطلاحا صبر اصلا به معنی تلخیه، در عرب، در لغت عرب صبر به معنی تلخه، اما در اصطلاح صبر اون موقعیه که دل به جزع و فزع میاد، ناراحت میشه. خب بعد انسان سکوت میکنه، سکوت میکنه، جزع و فزع رو بروز نمیده الا در مقابل خداوند. اینو دقت کنید ها، صبر با جلادت فرق داره. جلادت رو ما میگیم تحمل، صبر و تحمل با هم فرق میکنه. اگه کسی تو درونش جزع و فزع بود، جزع و فزع بود، زبان باز نکرد، این داره تحمل میکنه. اما اگر در درونش جزع و فزع بود، زبان باز نکرد، ولی پیش خداوند شکایت کرد، میشه صبر. صبر و تحمل تفاوتش در اینه، و اونی که عجز داره صبر که عجز داره. باید انسان به خدا شکایت کنه، ولی اونجا داره تحمل میکنه، اصلا اجر صابران رو نداره. بعد فرمود صبر، صبر صبرن جمیلا، صبر کن، صبر کردنی زیبا. این جمال، این زیبایی صبر در اینه که انسان هیچ جزعی به هیچ بنده‌ای نکنه، شکایت به هیچ کی نکنه. در روایت داریم حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام خیلی مصیبتایی بهش خورد دیگه، فرزند دلبندش ازش جدا شد، بچه دومش هم گم شد، بنیامین رو هم بردن دیگه، بعدن حضرت یوسف نگرش داشت، خیلی مصیبتایی برش وارد شد. یه بار از در دیر یک راهبی رد می شد، راهب گفتش که ببینم تو ابراهیم نیستی؟ گفت نه، من یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیمم، من نوه حضرت ابراهیمم. گفت پس چرا اینقدر پیر شدی؟ چرا اینقدر سر و صورت سفید شده؟ گفت از سختی و بلا و مشقتی که هست به این روز افتادم. قدمی از در دیر راهب دور نشده بود که وحی شد شکایت ما رو پیش بنده ما میکنی، چون تو داری از کار ما شکایت. صبر این بلاها چیه؟ کار خداوند دیگه، میگه غیر خداست، مگه چیزی تو این عالم بدون اذن خدا پیش میاد؟ خب وقتی تو داری شکایت میکنی به یه نفر، آره من جیبم خیلی خالیه، من دستم خیلی خالیه، تو داری از خدای خودت شکایت میکنی. گفت آیا شکایت ما رو پیش غیر ما میکنی؟ یه مرتبه حضرت یعقوب به سجده افتاد، گفت خدای دیگه تکرار نمیکنم. لذا گفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، شکایتمو پیش خدا میبرم. اشکو بسی و حزنی الالله، صبر یعنی این که شکایت به در خانه خدا ببری، ولی تحمل اینه که تحمل کنی، لب باز نکنی. پس بلا به انسان بخوره، انسان باید زانو بزنه، بگی خدایا من فقیر شدم، خدایا من مریض شدم، خدای من اینجور، بگی به خدا، شکایت کنه به خداوند. باید بگه، اگه نگه میشه تحمل. فرقش در اینه. فصبر صبرن جمیلا انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. انهم یعنی کی؟ آنها. آنها یعنی چی؟ یعنی اون کافران. یرونه میبینند آن را، یعنی قیامت را، بعیدا دور میبینند قیامتو، و نراه قریبا ولی ما خیلی نزدیک میبینیم آن را. بحثمون اینجا خیلی شیرینه. میگه اونا خیلی دور میبینن. این دور میبینن دو تا معنا داره عزیزان. یکی این که چون قائل به زمان هستن برای قیامت، میگن تا روز قیامت، یه جوری میکشن تا روز قیامت، یعنی خیلی فاصله داریم، اینجوری است دیگه، میگه قرم قرم با تو تا روز قیامت. یعنی چون انهم یرونه بعیدا، اونا دور میبینن شد، و نراه و قریبا، اما ما نزدیک میبینیم شد. یه نکته اخلاقی اینجا بگیم جالبه. شیطان برای اینکه انسان رو دنیا زده کنه، اول کاری که میکنه یاد مرگ رو از جلو چشمش میبره. شنیدید میگن مرگ برای همسایه است؟ هیچکی باورش نمیشه اصلا بمیره. اول کاری که میکنه اینه، مرگ رو از جلو چشم طرف دور میکنه. وقتی مرگ دور شد، حساب و کتاب دور میشه. وقتی مرگ دور شد، جزای عمل دور میشه، دور میشه دیگه. لذا میگه خب بابا یه میلیون ها، یه امضا کن، یه میلیون بگی تو. چون دور میبینه جزا و اینها رو، امضا میکنه. اما اگر کسی نزدیک دید حساب و کتاب رو، بدون این کارو کنه، باید حساب پس بده، باید جزاشو ببینه، دیگه جرأت نمیکنه. لذا شیطان اول کاری که میکنه یاد مرگ و آخرتو از تو صفحه ذهن طرف پاک میکنه. به همین دلیل عرفا به شاگردانشون اولین دستوری که میدادن میگفتن ذکر موت، یاد مرگ، در یاد مرگ باشی. اونقدر به مرگ فکر میکردن که گاهی وقت به حالت سکر و مستی میافتادن. اینها زندگی انسان زیر و رو میشه اصلا، تمام خواهش ها میره بیرون، شهوات میره بیرون، زندگی انسان زیر و رو میشه با یاد مرگ. رسول اکرم فرمود کسی روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه، با شهدای بدر محشور میشه. شهدای بدر از نظر اخلاص بالاترین شهدا هستن، از نظر اخلاص. که رسول اکرم فرمود دو تا چیز جلادهنده قلبه، فرمود قلوب شما زنگ میزنه، همون جوری که شمشیر زنگ میزنه. گفتن و ما جلاؤها یا رسول الله، جلائش چیه براغش کنیم قلبو؟ فرمود دو تا چیز، ذکر الموت، یاد مرگ، و تلاوت القرآن. این دوتا قلبتون رو آینه قلب رو صاف میکنه. دلم صاف بشه خیلی چیزهایی رو میبینه انسان. و لقمان به پسرش گفت من چند صد پیامبر رو زیارت کردم، از هر کدومشون چقدر حکمت یاد گرفتم، تمام اینا رو در چند تا کلمه خلاصه میکنم براتون. یکیش اینه، دو تا چیز رو هیچ وقت فراموش نکن، دو تا چیز رو همیشه فراموش کن. اونایی که گفت فراموش کن، گفت اگه به کسی خوبی کردی فراموش کن، اگه کسی هم به تو بدی کرد فراموش کن. اما اون دو تایی رو که هیچ وقت فراموش نکن، یکی خدا و یکی یاد مرگ، این دو تا رو فراموش نکن. فرمود همه حکمت انبیایی که زیارت کرده ام خلاصه کردم در این چند کلمه، خیلی قیمت داره. مشکلشون تو انهم یرونه بعیدنه، که اونها قیامت رو دور میبینن. چون دور میبینن کسافت کاری میکنن، میچسبن به دنیا. چون دور میبینن نمیتونن صبر کنن. ببین فرمود فصبر صبر کن، چون صبر چند جور داریم؟ سه جور. صبر بر عبادت، صبر از معصیت و صبر بر طاعت. سه تا شو. در عبادت صبر کن، خسته نشو، چهار شب نماز شب خوندی، ای بابا هرچی نماز شب خوندیم به هیچ جا نرسیدیم، اینقدر مسجد رفتیم هیچی نشد، باید صبر کنی. اگر ایمان داری باید صبر کنی. یکی صبر بر گناه و معصیته. نفس انسان خیلی چیزایی رو میخواد، غذای چرب و شیرین، پول خوب، ماشین خوب، همسر زیبا. اما صبر کن، بگو نه این مال من نیست، این حرامه، این فلانه. صبر بر گناه بالاترین صبره. یکی هم صبر بر بلاهاست، بر بلاها، مصیبتهایی که به انسان میخوره. دنبال این که فرمود صبر کن، گفت اونا دور میبینن ولی ما نزدیک میبینیم. صبر موقعی انسان خوب جمیل میتونه صبر کنه که نزدیک ببینه فرج رو. شما اگه بدونی که مثلا توی زندان هستی، در بستن رود، توی اتاقی در بسته شده رود، میدونی یه ساعت دیگه خانومت میاد در رو باز میکنه، یه کسی میاد در رو باز میکنه، زیاد تو یه ساعت مشکل نداری. اما اگه فکر کنی هیچ کس از تو با خبر نیست، اون یک ساعته یک سال برات میگذره، چون دور میبینی. اگه نزدیک ببینی بهتر میتونی صبر کنی. این از نکات اخلاقیش. اما اون نکته معرفتی که خیلی مهمه اینجاست. فرمود انهم یرونه بعیدن، اونا دور میبینن قیامتو، یعنی امکان وقوع قیامتو دور بعید میبینن. نه اینکه اونا قائل هستن منتها میگن دوره.